شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌سر هستیم. آقای بنی‌سر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی.
عزیزم، می‌خواستم خواهش کنم که مطابق معمول اول به اون بحثی که مدت هاست در خدمتتون شروع کردیم به اون بپردازیم، به دنبال اون، و در آخر گفتگو به مسائل روز هم بپردازیم. اخبار من.
بله، همینطوره. به خصوص این محیط‌های دانشگاهی این بحث ها رو مهم یافتند و پرسش های هم می کنند که در همین سلسله گفتگوها به اونها جواب داده می شود.
خواهش.
از جمله در همین بحث هایی که تعالی کردیم دفعه پیش راجبه وجدان جمعی و محتواش صحبت کرد.
بله.
قبلا هم یک صحبتی راجع به رابطه حق و مصلحت کردیم. ولی حالا از یک جنبه دیگه‌ای در رابطه با همون محتوای وجدان جمعی به این رابطه حق و مصلحت باز می‌گردیم. امیدوارم که شنوندگان گرامی ما توجه دقیق بکنن به این چیزه بسیار مهم. در وجدان جمعی جامعه ما و بسیار جامعه های دیگه یک تقدمی به مصلحت داده می شود در رابطه با حق. میگن حق درسته، جای خودشو داره، اما در وقت لزوم ناجزیر می باید که مصلحتی رو سنجید برای پرهیز از یک فساد بزرگی یا یک زیان بزرگی، و اون مصلحت رو جانشین حق کرد. اما اون چی که وجدان‌های فردی و جمعی جامعه‌های ما ازش غافلند، این امرشگر هم میخوام با شنوندگان شما در میان بگذارم و دربارش توضیح بدم. آیا هرگز توجه کردند ایرانی‌ها که حق مال انسان است؟ هر انسانی صاحب حقوق انسانی است و هر جامعه هم دارای حقوق ملی است. از حق قرار میگیره در طرف مردم. اما مصلحت کی میسنجه؟ این اگر صاحب توجه بکنن میبینن که دائم این مصلحت قرار میگیره در طرف قدرت. و هر وقت که قرار است مصلحتی جانشین حق دیده شود، اون مصلحت رو قدرت حاکم می سنجه و جانشین حقی از حقوق مردم می کنه. این مصلحتی که می سنجه اگر در رابطه با قدرت خارجی باشه، این معناش این است که حقی از حقوق این ملت رو با خارجی به خارجی به قدرت خارجی واگذار کنه. چون اینکه همین الان هم بحث دیگه برمی دارن، کتاب می نویسن در باب زندگی قوام السلطنه اونجا سر مصدق میتراشن. چه بنا کرده؟ میگه اگر ایشون مصلحت سنجی میفرمود، یعنی اون حقوق حق ملی ایران رو در نفت واگذار میکرد، یا خود اگر نمیکرد میگذاشت که این قوام السلطنه این کار میکرد، نیازی به کودتای 28 مرداد پیدا نمیشد. پس در واقع کودتای 28 مرداد و رژیم شاه از ورای مصلحت ملی آمده چیز کرده، حتی از حقوق ملی که مهمترین این حقوق هم هست واگذار کرده به کنسورسیومی امریکایی، انگلیسی، فرانسوی، یعنی هم خود از این بین هم یه مقدار جمع دادن، عمده امریکایی، انگلیسی، مقدار هم به فرانسوی و هلندی و این برو برشن. پس حق مال مردم بوده، مصلحت دولت کودتا سنجیده. و این توجه به این امر و یک سؤال دیگر هم از خود کردم، بسا وجدان جمعی رو خنی میکنه برای اینکه نپذیره این مصلحت خارج از حق رو که فساد بزرگ. اون کدوم سؤاله؟ اونی میکه بپرسته میکه آیا شده است که آدمی بدون این که تحت فشار قرار بده یا بخواهد کلاه کسی رو برداره، یا این که تحت فشار کلاه برداری قرار بگیره به فکر مصلحت بیفته و اون رو جایگزین حقی از حقوق خود بکنه؟ شده به کسی از خودش پرسید؟ جواب پیدا میکنه، جوابش خیلی روشن، میبینه که نه، هرگز این کار شدنی نیست. وقتی پای مصلحت به میان میاد، آدمی خود رو تحت فشار یک سلطه‌گری می‌بینه، یا اینکه خود می‌خواهد سلطه‌گری کنه. مثلا آقای خمینی دانشجوها بیرون آوردن به اصطلاح تجاوزاتش با قانون اساسی 300 مورد، و همون نمایندگان مجلس قضایی هم به این آقا نامه نوشتن که آقا شما دیگه قرب منزلتی در این قانون اساسی نگذاشتید، از بس خارج از این قانون عمل کرد. چی جواب داد؟ جواب داد که به لحاظ جنگ مصلحت ایجاب کرده است که اینشون قانون اساسی رو نادیده میگیره، از این به بعد رعایت خواهد کرد، که از اون به بعد هم گفت و نکرد. میدونی که بعضیشان گفت که من اصلا ولایت مطلقه دارم.
بله،
تنشیالتون راحت کنین، قانون مانون ارتشی بیش من نیم. حالا ارتشیشون رسیده به این آقای رمزه خان که مدعی ولایت مطلقه. خب این سوال از هر انسانی رو نمی کنه به این که نه، مصلحت رو زور می سنجه. حق آدمی که آزاد است، آدمی که تحت فشار نیست، آدمی که نمیخواهد مال دیگری رو یا حقی از حقوق دیگری رو بخورد یا ببرد، این اصلا به فکر این نمیفته که دنبال مصلحت داره، اگه محل نداره. تحت خودش خانه است و به قول شاعر گرامی نه بر اشتری سوار است، نه چخر به زیر بار است. این آدم خیال شاعته، این حقوق خودش هم ایستاده، حقوق دیگران به هم مفتید. حالا مسئله ای که در اینجا بعد از این توجه به این امر مهم که عموما ازش غفلت میکنن، فکر نمی کنن که اون طرفی که مصلحت میسنجه قدرته، اون طرفی که حق رو داره انسان است. و این دوتا یکی نیستن. مسئله مهم دیگری که پیش بیاد که جامعه باید بهش توجه کند، یعنی وجدان جمعی رو نسبت بهش باید حساس کرد، این است که چه رابطه هست میان اینکه یک جامعه استبداد بگیرد، در روش بمانه، نیروهای محرکش در تخریب به کار بیفتن، نه مثل جامعه امروز ما اقتصادش اقتصاد رانتخاری باشد، نه اندازه مصلحت کاربرد مصلحت در اون جامعه. اگر این سوال دانشجویان گرامی ما از خود بکنن و بر این بشوند ببینن که در محیط خانواده، در محیط دانشگاه، در محیط حتی دبیرستان و دبستان، در محیط در کارگاه ها، در ادارات دولتی، عرض کنم به شما در بازار، در روستاها، چه اندازه روزانه مراجعه است به مصلحت، یعنی در طبق مصلحت کاربرد پیدا میکنه، چه اندازه حق. هرگاه این تحقیق رو بکنن و ببینن میخواهم دید به میزانی که مصلحت سنجیده میشود و جانشین حق میشود، در اون جامعه فسادها بیشتر، عرض کنم نابسامانی ها بیشتر، آسیب های اجتماعی افزونتر و استبداد حاکمتر. یک قاعده عمومی است. این قاعده عمومی نگمان برود که یه چشمی که من تازه کردم، نه، این در هم ارسطا ازش صحبت است، هم در قرآن ازش صحبت است، هم در عرفان ما ازش صحبت است، هم در ادبیات ما ازش صحبت است. حالا هر اندازه یک جامعه‌ای شعور و معرفتش به این قاعده بیشتر باشه و انسان ها در رابطه با یک دیگر هر در میزان قرار بدهند و از مراجعه به مصلحت خارج از حد که قطعا مفسد از هست اجتناب بکنند، به همون اندازه جامعه آزاده، جامعه در تفاهم با هم هست، وجدان جمعی شفاف داره و استبداد در اون جامعه محل عمل پیدا نمی کند. بنابراین اون نیروی محرکه سیاسی کوشش برای این کوشش باید در عمل بیاره که در جامعه مواردی که مصلحت جانشین حق حقوق می شود یا مصلحت ها جانشین حقوق می شود، این موارد رو شناسایی کنه و با اونها مبارزه کنه، به ترتیبی که جامعه فرهنگ حقوق پیدا کنه. فرهنگ آزادی در واقع فرهنگ حقوق هم هست. یک جامعه باید حقوق ملی خود رو بشناسه. امروز من یک گزارشاتی میخوندم راجع به کشاورزی و صنعت ایران، واقعا دود از کله آدم بیرون میزنه. این تخریب از روی قرار و قاعده کشاورزی کشور، صنعت کشور، پول نفت رو این حکومت به اصطلاح به کار گرفته تا ریشه این تولید محور رو بکنه، یک ساله متکی کنه به مصرف، اون رو هم از طریق واردات.
آقای بایزد، به این ترتیب شما میفرمایید که کاربرد مصلحت در واقع کاربرد زوره، یا قبول زوره یا اعمال زوره، درسته؟
بله همینطوره. بله، با مصلحتی که محتواش زور نباشه، حق باشه که خود حق دیگه، احتیاج نداره آدم بگه مصلحت این است، میگوید حق اینطور میگوید. از وقتی مصلحتی خارج از حق سنجیده می شود یعنی حکم سور.
حتی در
آوارد
حتی در آوارد
افراد به هم زور بگن یا رژیم به جامعه زور بگه، این لحچه ها توجیه باید بکنه دیگه. چگونه توجیه میکنه؟ بنام مثلا
حتی در روابط شخصی،
در روابط شخصی هم اینطور. یعنی الان این قانون عرض کنم به شما، خانواده تر خانواده بردن مجلس، تعدد زوجات رو آزاد بکنم، اول گفتن و مواد برداشتن و ادعی هم اعتراض میکنن و چرا برداشتی دو تعدد زوجات؟ بسیار خوب چیزی سویم. خب حالا طرفی که همسر داره در می رود برای اینکه همسر دوم رو برگزیده، چی میگه؟ توجیه چیه؟ توجیه او این است که بله درست ما خانواده ایم، ولی من شما هم خیلی علاقه دارم همسرش اگر بعدی یه مسائلی هست که ایجاب میکند که من یک همسر دومی هم دیگه. خب حالا اگر گفت به جایی بگی که نه من بنابرای شهر حق دارم، حق دارم همسر دومی رو انتخاب کنم، چه بگیرم؟ حرف صحیح زده؟ نه. نه حرف صحیح نزده. چرا؟ به دلیل اینکه اون آیه قرآنی می‌فرماید به اینکه می‌توانید ازدواج، اولا بنابر قرآن به اصطلاح ایجاب و یعنی انتخاب همسر با حق با زن نه با مرد، یک. دو این که به مرد میگوید که شما میتوانید که یک دو سه یا چهار تا زن میگیرید، اما به شرطی که عدالت کنید، ولی نمیتوانید عدالت کنید. و صریحه دیگه، یا یه چونه چرا نداره، میگه نمیتوانی عدالت کنی. در واقع یک روش برانداختن این رس در جامعه های بشری بوده به تدریج، این چند زنی از میان برود. در یه آیه دیگه هم میفرماید که شما به خداوند به انسان دو تا دل نخواده، یعنی به زبان مثلا دو تن رو دوست بدن. اومدن برای این چی دو جایی درست کردن؟ گفتن که امام صادق فرموده است این که مقصود از این که شما نمیتوانید عدالت کنید، اون عدالتی که منظور نظره عدالت معنوی است، مثلا دوست داشتن است. نمیشود دو تن رو یکسان دوست داشت. اما این عدالتی که در آیه منظور نظر است، عدالت در مقام معیشت است، یعنی و به اصطلاح برای هر دو اسباب معیشت برابر تهیه کنه. خب حالا خود امام صادق چه فرمود؟ امام صادق فرمود اگر از ما حرفی نقل کردن که با قرآن نخوند بزنید به دیوار، این با قرآن نمی خونه. چرا نمی خونه؟ برای اینکه خب خداوند کریم و علیم علم دائمی است، نمی تونه که همین توضیح امام صادق رو در اون آیه اضافه بفرماید. می گو مثلا شما باید عدالت معنوی رو نمیتوانید ولی عدالت مادی رو میتوانید، اگر بتوانید عدالت مادی برقرار کنید. بله
بله
دو تا زن میگیرید یا سه تا زن میگیرید؟ نه خیلی روشن واضح میگه شما نمیتوانید عدالت برقرار کنید. حالا اونایی که این قول امام صادق رو اصطلاح قطعا مجعول رو ملاک قرار دادن، از یک امر دیگری هم غافلن. اون کدومه؟ اون حق دوست داشتن است، حقوق از حقوق معنوی انسان است به تشریح قرآن. نمهای تشریح قرآن هم یکی از استعدادهای انسان استعداد انس است. اصلا میگه انسان یعنی موجودی که انس میگیرد. یکی از استعدادهای انسان استعداد دوست داشتن است، عشق ورزیدن است، استعداد طبیعی است. خب حالا دو تنی که با هم ازدواج میکنن بس باید همدیگر رو دوست بذارن. وقتی به مرد اجازه بدهد که اون عدالت که میگوید همینه، به عکس اون اصطلاح روایتی که از دید من مجعوله، به لحاظی که انسانیت انسان بینه است. این رو اگر قرآن که خود حق میشه وسط نادیده بگیره، این که استعداد استعدادهای همیش نادیده بگیره و بگیره این مهمی نیست، حالا نتونه این که در دوست داشتن نمیتوانید عدالت برقرار کنید، ادی ندارد. در مادیات اگر میتوانید، خدا اینقدر مادی بود؟ خداوند که نه روچفیلد بود و نه اون بانکی که مادر امریکا بود پول ایران رو تصدی میکرد و میخورد و میبرید.
چشمان ازم بانک بود،
چشمان ازم بانک نه راکفلر بود. پس معناش این است که امثال آقای راکفلر ها میتوانند میتونن زن میگیرن، برای اینکه خب عدالت نادی رو میتونن تحمیل بکنن، برای همه اون همسرهاش میتونن راحت ترین زندگی ها رو فراهم بکنن. این انسان شد؟ آخه شما روحانیون عزیز گرامی من چقدر میخواید این دین رو تباه کنید و هیچ و هیچ بکنید؟ آخه انسانیت و کرامت و این حقوق معنوی و اینا هیچ و پوچ. همین کافیست که کسی بتوان از لحاظ مادی هزینه این همسر و اون همسر رو تأمین کنه و از حق داره که تو تا زن بگیری یا سه تا بگیری یا چهار تا بگیری، بقیه هم که لابد چیقه حق داره بکنه طبق تجربه شما بایان.